بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزانی که این سلسله مطالب مرا دنبال میکنن در کندوکاو و جستجو از مجموعه عللی که باعث شده غرب به تمام معنی و با تمام قدرت در رویارویی با یکی از مهمترین کشورهای شرقی یعنی ایران اسلامی وارد بشه. اشاره داشتم در قسمت قبلی به جنگ تمدنی و یادآور شدم که به عبارتی غرب خود رو مواجه با یک حوزه تمدنی در حال رویش میبینه و تاب مقاومت در برابر اون و تحمل اون رو نداره. خیلی سال پیش که به عنوان یک معلم پروازی به منطقه در جنوب ایران سفر می کردم، مواجه با سوال جوانی شدم که از من می پرسید علت این که این همه کشورهای غربی علیه ایرانی ها، علیه شرقی ها و مسلمانان در حال جنگ و جدال هستند چیست؟ خب در اون لحظه گفتگو با آن جوان امکان این که گفتگوی مفصل و پاسخ مفصلی داشته باشم نداشتم. به اجمال دلایلی رو عرض کردم، اما بعد از اون از همان شب اول مجالی یافتم که باعث شد به تدریج اثری به وجود بیاد که از اون با عنوان مثلث مقدس یاد کردم و در قالب یک کتاب منتشر شد. مثلث مقدس به عبارتی در پاسخ به همین سوال بود: راز کینورزی غرب علیه اسلام و مسلمین. در این سلسله برنامه تلاش میکنم که دلایل خودم رو هم عرض کنم. یک سیاحتنامه وجود داره که حالا شاید خیلی ها این سیاحتنامه رو هم معتبر نشناسن و اون معروف به سیاحتنامه فیثاغورس که بیشتر داستان واقعی است از یک گفتگو میان دو حکیم شرقی و غربی، یعنی فیثاغورس به عنوان حکیمی که از غرب آمده بود به شرق و با زردشت حکیم یا نبی به گفتگو گویا نشستن و در میانه این گفتگو و پایان این گفتگو گویا نرسیدن به سرانجام واحدی، زردشت خطاب به فیثاغورس میگه که تو به آموزه های باختر مشغول شو و من به آموزه های خاور مشغول خواهم شد، آیندگان درباره ما به قضاوت خواهند نشست. به عبارتی بیان میکنه غرب غرب است و شرق شرق، یعنی این دو گویی که هیچگاه به هم نمیرسند. ممکنه که کمی این عبارت غلوف به نظر برسه، اما واقع امر اینه که اگر بیان میشه غرب غرب است و شرق شرق و این دو هیچگاه به هم نمیرسند، این سخن ناظر بر این است که رویکرد آسمانی شرقیان به عالم آدم، یعنی رویکرد معنوی قدسی به عالم آدم یک خط است، اما در مقابل رویکرد به زمین یعنی ادبار به آسمان و اصالت بخشیدن به گیتی به جهان مادی خط دیگری که این دو خط مانند دو خط موازی هیچگاه به عبارتی به هم نخواهند رسید. این سخن به اجمال دارد بیان می کند که دو حوزه تمدنی در خودشون و با خودشون مواجه با نوعی جنگ هویتی هستند. حسب درک و دریافت همین مطلب است که غرب در حوزه تمدنی خودش که اشاره کردم از زمان نضج و کمال ظاهریش بیش از 200 سال نمی گذره، شریکی نمی طلبه، آن هم شریکی که از حوزه تمدنی شرقی برخواسته باشد. و می دانید که به عبارتی ایران دل و جان در مرکز این منطقه شرقی مستقر شده است. اشاره هم می کنم که وقتی عرض می کنم در شرق، منظورم صرفاً شرق خاکی و جغرافیای خاکی نیست. شرق یا مشرق، محل طلوع خورشید، به عبارتی به مثابه محل طلوع، نوز، کمال و سیر تفکر معنوی شرقی وحیانی است، نه آنکه صرفا اصالت بخشیده بشود به صورت خاکی و جغرافیای خاکی. بله، عرض می‌کردم که شریکی رو به این معنا بر نمی‌تابه، به ویژه آنکه غرب امروزین که در حوزه فرهنگی و تمدنی مدرن در این وضع امروزین به سر میبره، نمیتونه بپذیره که ساکنان منطقه از شرق و باقی مانده های حوزه نظری و فرهنگی مشرق زمینیان بخواهند در مدیریت جهانی دخالت کنند. شاید یکی از دلایل رویارویی و جدال بی پایان غرب با ایران اسلامی و یکی از مهمترین کشورهای شرقی همین باشه که نمی طلبند که کشوری توانایی این را پیدا کند و بخواهد در عرض دول غربی در مدیریت جهانی دخالت بکند. شاید مطلع باشید و بنده در مجموعه 9 جلدی کتاب قبیله لعنت به تفصیل بیان کردم این مطلب رو که در مدیریت جهان مجموعه از سازمان‌های تو عهده‌دار کنترل و برنامه ریزی و هدایت مجموعه جهان هستند در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی. ولی اگر بخواهند بطلبند و بپذیرند که شخصی و تشکیلاتی و کشوری متفاوت در حوزه نظری و فرهنگی بخواهد قد بکشد و تنه بزند در عرض دول غربی دخالت در مدیریت جهانی پیدا بکند، چه بسا که اختلال جدی در روند منافع به وجود بیاورد، منافعی که غرب گمان میکند به تمامی متعلق به خودش است و کسی دیگری نباید در آن شریک شود. به هر صورت از اونجایی که در منطقه در واقع خاورزمین یکی از مهمترین نمایندگان امپراتوری های بزرگ سابق دارد قد می کشد، این به هیچ روی برای غرب و گردانندگان اصلی حوزه تمدنی غربی قابل تحمل نبوده و از این سخن به عنوان یکی دیگر از دلایل جدال بی پایان غرب علیه شرق اسلامی و به نحو خاص ایران یاد کردم.